بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از روشن شدن اصل مسئله که سر فرو بردن مفطر صوم است و اگر اون صوم واجب معین بود و افطارش حرام بود، این رمز حرام تکلیفی هم هست، اونگاه فروعی چند زیر مجموعه این اصل قرار میگیرد و اون این که منظور از این سر آن است که با بدن باشد یا نه، یعنی تمام بدن با سر، و اگر منظور سر با تمام بدن نبود، سر با گردن است چون که در غسل ترتیبی مطرح است یا نه، و اگر سر با گردن مراد نبود، خصوص سر مافوق رقبه مراد است یا نه، و اگر خصوص سر مراد نبود، خصوص منافذ مراد است، اونجایی که ممکن است آب نفوذ بکند، یعنی تا اون قسمت سر که دهن و بینی و چشم و گوش تو آب بره، بقیه اگر بیرون باشه مبطل هست و همون منافذ که وارد آب بشه اون مبطل است، بقیه بیرون باشه ضرر نداره. این وجوه و بعضی از این وجوه اقوال در مسئله هست. اما وجه اول فکر میکردن که اطلاقات ارتماس فلما شامل میشود تمام بدن را، با اون بیانی که قبلا گذشت که نصوص باب دو طایفه است، طایفه اولا مطلق است، طایفه ثانی مقید، چند صحیحه دارد که اون چه که مبتل صوم است به جایز نیست در حال صوم، غمس و رأس است، رمس و رأس است، این رمس و رأس و غمس و رأس که مقید به رأس است و در مقام تهدیدم هست مفهومم دارد، این مقید اطلاقات نصوص ارتماس است، پس اون رمسی که مفطر صوم است رمس خصوص سر است. این قول اول قبلا گذشت. اما وجه دوم و قول دوم که منظور از این سر گردن به بالاست نه فوق رقبه، برای اینکه در غسل ترتیبی وقتی میگوین طرف راست و طرف چپ و سر، منظور از سر یعنی از گردن به بالا، اینجا هم از گردن به بالا اگر در آب فرو برود مفطر صوم است، پس اگر سر را بدون گردن کسی تو آب فرو ببرد مفطر صوم نیست، روی این احتمال دوم. این هم ناتمام است، برای اینکه منظور از سر در مقابل گردن است، سر یعنی فوق گردن را کسی سر نمیگوید. در مسئله غسل ترتیبی که میگوین شستن سر و گردن واجب است برای تسلیس اعضاست، اونجا نص خاص آمده که او اعضا به سه قسم تقسیم میشود، طرف راست، طرف چپ و مافوق اینها. خب گردن که نه جزء طرف راست است نه جزء طرف چپ. این که در غسل ترتیبی گفتن به این که گردن جزء سر است، برای این که گفتن طرف راست یک جدا، طرف چپ جدا، سر جدا. خب معلوم است که در اونجا میگن سر یعنی سری که در مقابل طرفین است، نه سری که در مقابل گردن است. وقتی گفتن به این که سر یعنی با گردن در مسئله غسل ترتیبی و اونجا که همراه با قرینه است و شبه های دیگری هم رو تایید میکند، چه دلالت دارد بر این که در مسئله رمس و رأس که مفطر صوم است منظور گردن به بالاست، سر مافوق رقبه است؟ اگه کسی گفت سرم درد میکند یا سرم رو برد، اونجا که میگه سرم رو تراشیدم که خب قرینه دارد، سرم رو زد، سرم رو درد آورد، سرم رو زدم به دیوار، سرم رو، همه جایی که میگن سر یعنی مافوق رقبه دیگه. این هم وجه دوم که منظور مافوق رقبه است و نمیشود باب رمس و رأس فلما را به باب غسل ترتیبی قیاس کرد. سوم اون که خب منظور حالا که گردن داخل نیست تمام مافوق رقبه است یا خصوص منافذ که مثل مرحوم صاحب مدارک احتمال میدادن، گاه گفته میشود که تمام سر مراد نیست، بلکه عمده منافذی است که در سر قرار دارد، یعنی دهن و بینی و چشم و گوش. اگر اینها را آب فرو آب بگیرد روزه باطل می شود. و از بعضی از وجوهی که در باب کراهت استنقاء مرء فی الماء وارد شده است استشهاد میکنند، گفتن به این که در اون نصوص دارد که زن وارد در حال روزه وارد آب نشود برای اینکه ممکن است آب جذب بکند. خب اگر طبق اون نصوص سر نهی زن از رمز فی الماء این است که جذب بشود، خب این منافذ در سر انسانم هست. پاسخش این است که اولا خود اونجا حکم محمول کراهت است اولا و تعلیل نیست، یک نکته تنبهی ثانیه. و اگر چنون که منظور این نکته باشد، خب حالا اگر کسی دهن رو ببندد، گوش رو ببندد، چشم رو ببندد، وارد تمام سر رو در آب فرو ببرد، نباید به گمان شما این مفترس اون باشد، برای اینکه چشم بسته، گوش ها رم پنبه گذاشته، بین رم بسته و دهنم که بسته. این خود رمز فعل ما به نفسه مفسد و مفتر سوم است، نه برای اینکه چیزی از آب از این راه جذب بشود و داخل در باب اکل و شرب است. ارتماس فعل ما که مفتر است عنوان خاص خود را دارد، نه برای اینکه آب جذب می شود تا جزیر مجموعه شرب قرار بگیرد. پس این احتمال که مرحوم صاحب مدارک او رو منقطع کردن اون هم ناتمام است. خب اگه حکمت باشد نقد خیلی نیست دیگه. اون آیه هم میگن حکمت است، یعنی کسانی که جواب دادن گفتن حکمت است. بنابراین چون وقتی حکمت شد و نکته ارشادی شد، نه علت، حکم دار مدار اونیست، چه جذب بکند چه جذب نکند، چه منفذ باشد چه منفذ نباشد، مفتر سوم است. پس منظور از این رمز مفتر در بین این احتمالات چهارگانه فقط اون یک احتمال است. تمام بدن حتی رأس نیست، سر با گردن نیست، خصوص منافذ نیست، بلکه سر هست، اون چرا که عرف رو سر می داند که منافذم هست. البته موی سر خارج از سر است، لذا اگر چون کسی سر در آب فرو برد و موش بیرون آب باشد، این باز مفتر سوم است، برای اینکه موی سر داخل دست سر نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود سر را در آب فرو ببرید ارتماس فلمام، حالا اگر کسی سوار زیر دریایی شد رفت تو که تو دریا، خب این ارتماس فعل ما نیست، این کشتی تو دریاست، نه این شخص رمز فعل ما کرده باشه. در این گونه از موارد یقینا منصرف است. حالا اگر کسی قواسی کرده، یعنی خود را در یک ظرف شیشه‌ای به تعبیر ایشون جامعی پیش پوشیده که خب بدن مهم نیست، سر رو در یک شیشه قرار داده و با اون شیشه وارد آب شد، اینجا هم چون مباشرت نیست، یک منفصل است، دو این انفصال مانع صدق رمز فلما است، این سر رو در آب فرو نبود، این سر رو در آب فرو نبود، بلکه ابزار قواسی رو در آب فرو بود، لذا نصوص از اینم منصرف است. ولی اگر سرش رو با یه نایلونی یا با دستمال یا چیزی ببنده و وارد بشه، اینجا صادق است. غالب این موارد به اون صدقای عرفی برمیگردد، چون به صدقای عرفی برمیگردد، اگر کسی سوار زیر دریایی و امثال اون شد رفت تو آب در حال روزه، روزه او باطل نیست. اگر کسی قواسی میکند، یعنی سر را در یه شیشه و مانند اون میگذارد وارد آب میشود برای غوث، باز روزه او باطل نیست. ولی اگر سرش رو با نایلون امثال نایلون میپیچد، این چون رمز صادق است، روزه او باطل است. ولی در مسئله نایلون و امثال نایلون که روزه باطل نیست، با او غسل صحیح نیست، برای اینکه مراجعه فرمودی در باب غسل عنوان غسل شرط است، یعنی شستشو، شستشو باید سر آدم بشوید دیگه، خب با پارچه یا با نایلون که سر رو بسته است شستن صادق نیست. می شود گفت اگر دستی رو انسان تو نایلون بکنه بعد وارد آب بکنه صدق می کند که دستشو تو آب برد، اما صدق نمی کنه دستش شست. در غسل عنوان غسل و غسل و شستشو معتبر است، لذا مواشرت شرط است. خب این هم حرف اون فرق. با قرینه میشه گفت، یعنی با این ابزار قواسی رفت، لذا زیر دریاره میشه گفت. مثلا کسی که پرواز میکنه میگه من رفتم هوا، میگه من رفتم هوا، ولی با قرینه میگه. تو دریا هم میگه، تو صحرا هم میگه، تو فضا هم میگه. با قرینه مجاز است، اما بی قرینه صادق نیست. فرع بعدی آن است که حالا اگر فاصله باشه، فاصله باشه، نایلون فاصله باشه، اونه مثل قواسی دیگه، اما سرش بپیچه این رمز صادق است. ولی اگر چترگونه درست کنه این رمز صادق نیست. فرع بعدی آن است که این ابواب که با هم مخلوط میشه این فرو رو به بار میاره. چرا؟ غمس غیر از غسل است. غمس و رمس از یک بابن، غسل و غسل از باب دیگر است. دو تا عنوانند دیگر، یعنی اون چی که مفتر صوم است غمس و رأس فلما یا رمس و رأس فلماست، و اون چی که در باب غسل معتبر است غسل البدن و غسل البدن است، شستشو معیار واجب است، چون شستن واجب است با مباشرت باشد. مطلب بعدی آن است که در باب غسل اونجا گفتن به این که در قبال غسل ترتیبی غسل ارتماسی است، به غسل ارتماسی اینه که دفعتن واحدتن تمام بدن را آب بگیرد. این اونجا هم گفتن آیا تعاقب ضرر دارد یا تعاقب ضرر ندارد. مشابه اون فرع را در اینجا طرح کردن و اصل مسئله به سه حال در می آید. یک حال این که تمام بدن را در باب غسل یا تمام سر را در باب مفطر بودن صوم دفعتن واحدتن تو آب می برد، یا طرزی قرار میگیرد که دفعتن واحدتن تمام سر را آب فرا میگیرد و سر را فرو میبرد. این که صادق است. یا یه وقت است که این کار را به تدریج انجام میدهد. در باب غسل این چنین است، در باب رمس هم چنین است. یعنی کسی که میخواهد غسل ارتماسی کند تدریجا وارد استخر یا دریا میشود. این اول پا را، بعد کم کم وسط بدن را، بعد کم کم صدر را، بعد کم کم رقبه را، بعد کم کم سر را به تدریج فرو میبرد، اما به جای میرسد که در حال واحد تمام بدن او را آب گرفته باشد. اینم حکم صورت اولا را دارد در باب غسل ارتماسی. و اگر سر را تدریجا اینچنین در آب فرو ببرد اینم حکم صورت اولا را دارد در باب مفطر بودن صبح. حالت سوم تناوب است نه تدریج. مثل این که در باب غسل این چی میکند، میرود در استخر یا در دریا و مانند آن، ولی گاهی یک قسمت بدن را در آب فرو میبرد و از آب بیرون می آورد، دوباره قسمت دیگر را وارد آب می کند و از آب بیرون می آورد، که تمام بدن را در آب فرو برد اما متناوباً. این تناوب غیر از تدریج است. تدریج صورت دوم بود. در باب غسل ارتماسی این تناوب رو گفتن صحیح نیست، مبطل است. در باب رمس و رسم میگوین این تناوب مفسد نیست. چرا؟ برای اینکه این سر را در تمام سر را در آب فرو برد، اما دفعتن واحدتن فرو نبرد. بار اول نیم از سر را فرو برد. این که غمسر رأس نیست، این که رمسر رأس نیست. و سر این نیم رو از آب در آورد، بار دوم نیم دیگر را در آب فرو برد، اونم غمس و نصف رأس است، نه غمسر رأس. پس دفعتن واحدتن غمسر رأس نشد، رمسر رأس نشد. این سه حال. خب پس اگر تمام بدن را دفعتن واحدتن در آب ببرد در باب غسل ترتیبی التماسی، یا تمام سر را دفعتن واحدتن در آب ببرد در مفسد بودن صوم، اونجا غسل صحیح است، اینجا روزه باطل است، چون هم اونجا التماس حاصل شد، همینجا التماس حاصل شد. یه وقت است که این کار را تدریجا انجام میدهد، یعنی تدریجا مقداری از بدن را در آب فرو میبرد، بعد قسمت دیگر را، بعد قسمت دیگر را، تا به جایی میرسد که در یک حال تمام بدن او زیر آب هست. یا در خصوص باب صوم تدریجا سر را وارد آب میکند، به طوری که در حالت واحده تمام سر زیر آب است. در غسل التماسی اون غسل صحیح هست، در باب صوم این روزه باطل است، برای اینکه هم اونجا التماس صادق است، هم اینجا. صورت سوم و فرع سوم تناوب است، نه صرف تدریج. یعنی گاهی طرف راست بدن را در آب فرو میبرد، یا طرف راست سر را در آب فرو میبرد، بعد از آب بیرون میآورد و طرف چپ بدن را یا طرف چپ سر را در آب فرو میبرد. در این حالت سوم نه ارتماس او حاصل است در غسل و غسل او صحیح نخواهد بود، و نه رمس در باب صوم صادق است که مفطر صوم باشد. چرا؟ برای اینکه این سر را در آب فرو نبود. خب در کلمات اصحاب بعضی آمده است که دفع لازم است، تعاقب ضرر دارد. این تعاقب شبیه مشترک لفظی است که گاهی در مقابل به معنی تناوب است، گاهی به معنی تدریج. اینه که مرحوم حاج آرزو رضوان الله علیه فرمود به این که شما اگر خوب جستجو کنید ببینید نزاع لفظی است. اون که میگوید تعاقب هم کافی است، منظورش تدریج است نه تناوب. اون که میگوید تعاقب کافی نیست، منظورش تناوب است. بیان ذلک آن است که اون که مثل صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق میگن فرق بین دفعی و تعاقبی نیست، آن است که منظورش از این تعاقب تدریج است، خواه دفعتن واحدتن سر را در آب فرو برد یا تدریجن سر را در آب فرو برد که تمام سر را دفعتن واحدتن آب میگیرد. اونا که میگن تعاقب ضرر ندارد، دفعی لازم است، منظورش از تعاقب تناوب است. یعنی اگر در نوبت اولا طرف راست سر را فرو برد و از آب بیرون آورد، و در نوبت دوم طرف چپ را فرو برد که در نوبت دوم طرف راست بیرون آب است، میگن مفسد نیست. فتحصل که اگر دفعتن واحدتن تمام سر را آب بگیرد، روزه باطل است، خواه دفعتن واحدتن فرو برده باشد، خواه تدریجن فرو برده باشد. پس تدریج ضرر ندارد در صورتی که تمام سر دفعتن واحده تو آب قرار بگیرد، اون تناوب است که ضرر دارد. خب و نزاع همونطور که برای مجار رضوان الله علیه فرمودن شاید لفظی باشد. مطلع بعدی آن است که اینی که صاحب مدارک فرمودن اگر چنونچه خصوص منافذ را وارد آب بکند این روزه احیانا باطل است، خب جای احتیاط دارد که صاحب عرب رضوان الله و دیگران احتیاط استحبابی کردن که روزدار منافذ سر را وارد آب نکند، مثلا یا کراهت دارد یا ترکش مستحب است به مانند آن، و برای همین پرهیز همین احتمال به حکمتی که در بعضی از نصوص آمده وگرنه مفطر صوم نیست. بله. احتیاط استحبابی غیر از فتوا به استحباب است و برای همون استحباب، برای همون احتیاط، به مقدار احتیاط دلیل هست و اون بعض از روایات باب سوم هست. اون بعض از روایات باب سوم که فرمود زنها در حال صوم، زن در حال صوم در آب ننشیند برای اینکه ممکن است با بعضی از منافذش آب را جذب بکند، یعنی روایت شش باب سه از ابواب ما یمسکون الصائم همین است دیگر، که مرام صاحب حدائق به این روایت و امثال این روایت استشهاد میکند. علت است دیگر. روایت مرحوم صدوق از حنان با اسناد خاص خود ان حنان ابن صدیر دارد که این حنان ابن صدیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کرد است ان صائم یستنقع فی الماء، استنقعه یعنی همون دخل فی الماء و مکث فیه و تبرد منه، یستنقع فی الماء قال علیه السلام لا بس ولیکن لا ینغمس، تو آب فرو نره. بعد فرمود و المرأتو لا تستنقع فی الماء، زن تو آب نره. همون که در صدر سوال این بود که آیا صائم میتواند تو آب بره، حضرت فرمود تو آب رفتن نداره ولی سر رو تو آب نبره. فرمود اگر اون روزدار زن بود این کار رو نکنه، نه تنها سر رو در آب نبره، تو آب نره. لأنها تحمل الماء، خب معلوم بشود که منفذی که هست ممکن است آب و حمل بکند. این علت چون علت تحقیقی نیست، منظر حکمت است، زمینی رو برای فتوای صاحب مدارک یعنی احتیاط صاحب مدارک یا احتمال صاحب مدارک باز کرده. لذا این آقایون در حد احتیاط استحبابی، نه استحباب. یه وقتی فتوا میدن به استحباب، نه فتوا نمیدن به استحباب، احتیاط استحباب میکنن. خب احتیاط استحبابی جا دارد دیگه. ما هم الان به شعر نسبت میدیم برای اینکه شارف همود لعنها تحمل الماء. این لعنها تحمل الماء که اختصاص به زن نداره، که عمده آن است که آب وارد از راه منفذ وارد دستگاه بدن نشه. نه این دلیل منافاتی هم منافاتی ندارد، که این چون علت هست میتوانه شارح اون نصوص باشد دیگر. خب مسئله بعدی آن است که طبق اون چرا که مرحوم صاحب عربه رزمان لری بیان کرده، که اگر بخواهد روزدار سر در آب، سرش آب بریزد، این عیب نداره. برو تمام بدن رو آب بگیره، زیر دوش بره، این عیب نداره. برای اینکه در بعضی از همین نصوص باب سه خوندیم که یسب الصائم یسب الماء علی رأسه قال لا بأس، و سوال کردن صریحا از امام سلام الله علیه که روزدار میتواند خلاص دوش بگیره، آب از بالا بر سرش بریزه، بر بدنش بریزه، فرمود لا بأس. اما فرمود به اینکه سر در آب فرو نبره. خب این سر در آب فرو بردن مطلق است. اگر زیر آبشارهای عمیقی که از بالای کوه می آید و آبش زیاد است که دفعتن واحدتن تمام سر را پرو می بره، که غمس و رأس و رمس و رأس صادق است، اینجا هم باطل. خواه سر انسان از بالا پایین پارد آب بکنه مثل استخر و دریا و ماننده، خواه از بالا آب بریزه و سر از پایین زیر آب قرار بگیره مثل آبشار، خواه از پهلوها باشه مثل حالتهای دیگه، فروزی دیگه، خواه در آب جاری باشه، خواه در آب راکد باشه، جریان و رکود فرقی نداره، بالا پایین هم فرق نداره، یمین و شمال هم فرقی نداره، امام و خلف هم فرق نداره. همین که عنوان رمس و رأس و غمس و رأس فی الماء صادق بود، این مفطر صوم است. این هم مسئله بعدی است، یعنی مسئله 33 است که صاحب آر برای عمل کردن. ارتماس غیر سر
موافقه امور لا یعودن بعد اعظم یاد کرده شده نمی‌کنه که
اون که فرمود قضا دارد یا نه، فرمود غیر سر بود. حالا غیر سر یعنی غیر تمام سر، غیر تمام سر یا گردن به بالا، شاید منافذ رو داخل کرده، شاید اون مناسبت اون قرینه حافظ دلالت میکرد که این شخص بدن با منافذ سر رو وارد کرده و تمام سر رو وارد نکرده. بسیار خوب. حالا اگر هست به قرینه همین روایت هفت باب سه حل میشود به خصوص منافذ، وگرنه نصوص فراوانی داشت به این که این شخص بتواند میتواند وارد آب بشه، فهمون لا یستن قیوف الماغه لا بسه، یا حل میشه بر مرعه یا حل میشه بر منافذ سر، وگرنه این نصوص زیادی بود به این که لا بسه. خب مسئله 34 این است که اگر کسی دارای دو سر بود، حالا دو تا مسئله اینجاست که به علم اجمالی برمیگرده، یکی مربوط به سر است یکی مربوط به آب. حالا این اولی شاید یه فرع نادری باشه و این است که اگر چون غمس و رأس و رمس و رأس فیلما مفتر سوم است، این تو باب غسل ترتیب همین سؤال داره، یعنی یک جا که مسئله حل بشه در ابواب دیگر هم روشن است. شستن سر در غسل ترتیبی در قبال بدن از طرف راست و طرف چپ واجب است. فرو بردن سر در حال روزه مفطر صوم است. حالا اگه کسی ذوالرأسین بود این حکمش چیست؟ یه وقت است ما علم داریم که هر دو سر اصلی است، چون با هر دو درک میکنه، با هر دو کار میکنه، میشنود، میبیند و مانند آن التقام میکنه. حالا اگر یک چیزی فرض شد کسی دارای دو سر بود و هر دو اصلی بود، این هم در غسل ترتیبی شستنش واجب است، هم در غمس و رأس. هر کدام از اینها رو تو آب فرو ببرد، هر کدام از اینها رو تو آب فرو ببرد جزء او باطل است. اونجا شستن هر دو واجب است، اینجا فرو بردن هر کدام مفطر صوم است، چون هر دو سرند دیگر اصلی هم. و اما اگر ما علم اجمالی داشتیم که یکی اصلی بود و دیگری عضو زائد بود، سر نیست، یه عضو زائد است، وقتی عضو زائد بود فرو بردن او در آب مفطر صوم نیست، شستن او در غسل ترتیبی واجب نیست، یه عضو زائد نیست. اگر اصلی از زائد متمیز نبود چه کنه؟ آیا میتواند یکی از هر دو را فرو ببرد یا نه؟ بس در هر دو جداست و بس در فرو بردن یکی از دو جداست، یکی از دو جداست. اما اگر هر دو را در آب فرو برد، خب یقیناً روزه او باطل شده است. و اگر ابطال رو چنین روزه حرام بود، این کار میشه حرام. سر طرح مسئله حرمت برای آن است که مسئله غسل التماسی در حال صوم را هم مطرح میکنن. اون جایی که سر فرو بردن حرام است، اون غسل اشکال پیدا میکند. اونجا که سر فرو بردن حرام نیست، غسل اشکال پیدا نمیکنند. پس ممکن است یه سر فرو بردنی در این حال که روزه را باطل میکنه غسل صحیح باشه، مثل اون جایی که روزه مستحبی است یا واجب مبسته است قبل از ظهر و مانند آن، که باز فرو رفتن روزه را باطل میکنه ولی غسل او صحیح است. و اما اون جایی که ابطال روزه حرام باشه، مثل واجب معین و مانند رمضان و مانند آن، خب این ارتماس میشه حرام. وقتی ارتماس حرام شد با حرام نمیشه عبادت کرد. سر تعرض حکم تکلیفی و حکم وضعی اینه. خب یه بحث درباره حکم تکلیفی این هست، یه بحث درباره صحت و فساد روز است، یه بحث درباره کفار است. از در حکم تکلیفی شخصی که یقین دارد یکی از این دو سر اصلی است، پس اطراف علم اجمالی است. وقتی اطراف علم اجمالی بود احتیاط واجب است. وقتی احتیاط واجب بود، اگر ابطال اون روز حرام است مثل صوم ماه مکرم از آن و مانند آن، خود این فرو بردن یکی از این دو رأس تکلیفا حرام است، چون احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است، اصل جاری نیست، مؤمن ندارد، باید احتیاط کن. این راجب حکم تکلیفی. و اگر چنون چه افطار و افساد با حرام نبود، مثل اینکه روزه مستحب بود یا واجب و وسع بود، قبل از ظهر بود و مانند آن، خب میتواند صرف تو آب رو برد، پس تکلیفا حرام نیست. و اگر ما احتمال دادیم که صرف رو بردن در روزه های مستحبی نظیر تکتف در نماز مستحبی باشد، چون انسان یا نماز نمیخواند، نافله نمیخواند، یا اگر میخواند با دست بسته نمیخواند، اون چون بدعت است، بدعت در نماز مستحبی هم حرام است. آمین گفتن به عنوان بدعت تو نماز مستحبی هم حرام است. این مسئله حرمت رمز که به عنوان بدعت نیست، تا کسی بگوید ممکن روزه مستحب باشد ولی رمز حرام باشد، ولی اگر چنین چیزی بود، خب صائم به هیچ وجه حق ندارد که سر در آب فرو ببرد، مگر اینکه اول روزش رو باطل بکنه و سر در آب. ابطال روزه اب نداره، اول یه قطره آب می‌نوشه روزش رو باطل میکنه، وقتی روزه باطل شد و سر در آب بره. مثل اینکه اگر کسی داره نماز میخونه عمدن یک کلمه حرف میزنه، کلام آدمی، نمازش رو باطل میکنه، حالا دست به سینه ایستاده، این که حرام نیست. دست به سینه ایستادن در حال صلات عبادت است، اما اگر کسی نمازشو با کلام و کلم آدمی باطل کرده است، حالا دست به سینه ایستاده، ضرر ندارد. که اگر چنون چه کسی این چنین از نصوص نهی از ارتماس استفاده کرد که ارتماس حرام تکلیفی است در حال صوم، ولو صوم مستحبی باشد، خب این شخص روزش رو ابطال میکنه با یه قطره آب نوشیدن، وقتی روزش باطل شد حالا سر تو آب میبره. در جاهای دیگه که خب قدرت ابطال ندارد، حق ابطال ندارد، این رمز برای همیشه حرام است، مادامی که صائم است. خب پس اگه کسی علم اجمالی داشت، حکم تکلیفیش مشخص است که حق ندارد. اما درباره حکم وضعی که آیا قضا دارد یا نه، این یک، و آیا کفاره دارد یا نه، درباره کفاره هم نوعاً فتوا دادن که کفاره ندارد، برای اینکه کفاره مترتب بر احراز عنوان افطار است. خب این شخص یکی از دو سر رو تو آب فرو برد که علم به افطار ندارد، که بر او صادق نیست که افسد صومه، افطر صومه. اون نصوص کفاره عنوانش افطار است. اگر صائمی افطار کرد، صائمی روزش رو فاسد کرد، باید کفاره بدهد. اینجا افساد، افطار و عناوین دیگر مشکوک است، پس کفاره بار نیست. اما قضا دارد یا نه، بعضی خواستن بگویند قضا ندارد، ولی شاید بتوان قضا را از بعضی از راه ها اثبات کرد. و این است که بر اساس اینکه شغل یقینی، براءت یقینی میخواهد، این شخص الان یقین ندارد یه روزه صحیحی در مقام امتثال حاصل کرده است، بر او واجب بوده است یک روزه مصون از مفترات و مفسدات را انجام بدهد و ایجاد کند، به مولا تحویل بدهد. چنین کسی که یکی از دو سر را در آب فرو برد که یکی از این دو سر اصلی است، این احراز نکرده که ذمه‌اش تبرئه شده است، اون شغل یقینی با براءت مشکوک همراه شد، نه با براءت یقینی. این احراز نکرده که سومی تحویل مولا داده است. چی رو حساب میکنه؟ در اطراف علم اجمالی؟ در اطراف علم اجمالی که جا برای اصل نیست، معارضه با اون طرف هست. بنابراین این بخواهد یقین داشته باشد به این که این هست، نمیتواند. این یه راه دیگر آن است که مگر اینکه عهد طرفین به هیچ نحو از اطراف علم اجباری نباشد، اما جا برای استصحاب در اطراف علم اجباری باشد و مانند آن. حالا قضا رو به امر اول نمیدونیم، ولی امتثال صادق است یا نه، قضا یقینا به امر جدید است. امر اول که لسانش محدود خودشه، اگر امر صائم، بعضی از امور است که خب قضا ندارد، اما این شخص آیا یقین دارد امتثال کرده است یا نه؟ احراز فوت، ما که نمیخوایم قضا مترتب کنیم تا فوت احراز بکنیم، ما میخوایم امتثال بکنیم. این شخص یقین امتثال دارد بعد از شغل یقینی؟ یقین ندارد که. این بلوان احتیاط، این شخص الان که میخواد این کار را انجام بدهد شک میکند که آیا امتثال کرده است یا نه، یه امر مشکوکی را تحویل مولا میده و شک دارد. حالا اگر فوت عمدی بود قضا ندارد، اینجا هم فوت مشکوک بود قضا ندارد، به منزله فوت عمدی است، برای اینکه اون شغل یقینی با براءت یقینی همراه نشد، با براءت مشکوک همراه است. وجه دیگر آن است که این شخص نیت قاطع دارد، نیت قطع ندارد ولی نیت قاطع دارد، برای اینکه این الان جزم کرده که یکی از این دو سر را تو آب فرو ببرد، کائن مکان اصلی بود باشد، زائد بود باشد. پس قصدش اینه که اگر این سر سر اصلی بود که رمز سر سر اصلی مفتر سوم است، سر رو در آب میبرد ولو اصلی باشد. پس این نیت سوم به قول مطلق ندارد، علی جمیع تقادیر نسبت به بعضی احوال نیت سوم ندارد. میگوید به این که این شخصی که نیت سوم به حفظ این نیت تا آخرین لحظه واجب است، الان نسبت به بعضی از تقادیر نیت ندارد. میگه من این سر رو در آب فرو میبرم، اگر سر اصلی بود و روز باطل شد شد. خب این با اون نیت مستمر هم آهنگ نیست. و چون نیت قاطع دارد، اگر کسانی نیت قاطع را مثل نیت قطع مفسد صوم میدانن که میگن روزی او فاسد است، و اگر نمیدارم سیدال استاد امام رضوان الله علیه که نیت قاطع به ماهی نیت قاطع مفسد نیست مگر اینکه برگرده به نیت قطع، اینجا همون تفسیر رو میدن که اگر برگشت به نیت قطع و این شخص در حقیقت خود را تخلیه کرده از اون نیت سوم، روزی او درست نیست، نگنه درسته است. الحمدلله رب العالمین.